سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان ملل متحد می گوید با آنکه کشت کوکنار در سال 2019 میلادی در افغانستان نسبت به سال قبل از آن کاهش داشت، اما محصول تریاک کاهش نیافته است. عمران خان صدر اعظم پاکستان به خاطر شهید خواندن اسامه بن لادن با موج شدید انتقادات مواجه شده است. در این برنامه یک ساعته دری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. ایالات متحده امریکا افغانستان را در لیست بدترین کشورها در عرصه قاچاق انسان، بردگی جنسی اطفال و عساکر کودک شامل ساخت. رئیس جمهور افغانستان می گوید حملات گسترده طالبان نسبت به گذشته کاهش یافته. وظایف سه پلیس در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بعد از نشر یک ویدیو به حالت تعلیق قرار داده شد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. ایالات متحده امریکا افغانستان را در لیست بدترین کشورها در عرصه قاچاق انسان، بردگی جنسی اطفال و عساکر کودک شامل ساخت. وزارت امور خارجه امریکا با شامل ساختن افغانستان در لیست کشورهایی که برای جلوگیری از قاچاق انسان کمتر اقدام میکنند گفته است، کابل در مقابله با بردگی جنسی اطفال و استخدام عساکر کودک ناکام شده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان که دیروز نشر شد، افغانستان را در لیست موسوم به ردیف سه کشورهای قرار داده که از حد اقل معیارها برای جلوگیری از قاچاق انسان برخوردار نبوده و تلاش‌های قابل توجه را انجام نمی‌دهند. در این دوره گزارش، یک سیاست حکومت یا سلسله‌ای از بردهداری جنسی اطفال در تأسیسات دولتی استخدام و استفاده از عساکر کودک وجود داشته است. بر اساس گزارش، با وصف تایید گسترده مقامات محلی در مورد اینکه بسیاری از پلیس ها به ویژه قماندانان پوسته های دوردست پسران را برای بچه بازی استخدام می کنند، شماری از مقامات عالی رتبه ولایات به شمول مقامات وزارت داخله افغانستان موجودیت بچه بازی را در بین پلیس قاطعانه رد کردند. به گفته وزارت امور خارجه امریکا، در نتیجه حکومت افغانستان هرگز یک افسر پلیس را به خاطر بچه‌بازی تحت پیگرد قانونی قرار نداده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید حملات گسترده طالبان نسبت به گذشته کاهش یافته، ولی میزان تلفات در نتیجه حملات آنها هنوز هم بلند است. محمد اشرف غنی در گفتگوی آنلاین با نهاد آمریکایی تد گفت حملات بزرگ در افغانستان کاهش یافته، ولی تلفات حملات نسبتاً کوچک بسیار زیاد است. به گفته آقای غنی، روزانه 30 تا 35 عسکری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کشته و حدود 70 تن زخمی میشوند. رئیس جمهور غنی همچنان گفته که طالبان را یک بخشی از جامعه افغانستان می داند و آنها نیز باید ضرورت رای حل سیاسی را بپذیرند. به گفته محمد اشرف غنی، روند تبادله زندانیان ادامه دارد و امیدوار است که گفتگوهای صلح به زودی آغاز شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور خواسته تا زمینه فعالیت نهادهای بین‌المللی صحی را فراهم کند. ذبیح الله فرهنگ، سخنگوی این کمیسیون، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
به دلیل مرگ و میر مادران و افزایش نگرانی‌ها در زمینه مرگ و میر مادران و اطفال در افغانستان، از یک طرف تعداد مبتلایان به کووید 19 از جانب دیگر و نگرانی‌هایی که منبعث شده از وضع کرونایی در افغانستان، توقف فعالیت های سازمان دکتران بدون مرز می تواند بسیار یک چالش و یک نگرانی جدی را برای سلامت و زندگی شهروندان افغانستان خلق کند.
به گفته مقامات افغان، در نتیجه حمله بر شفاخانه زایشگاه در دشت بچی که توسط سازمان دکتران بدون سرحد حمایت می شد، 24 تن به شمول مادران، نوزادان و کارمندان صحی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دکتران بدون سرحد گفته است تصمیم ضروری اما دردناک در مورد مسدود ساختن این شفاخانه پس از آن اتخاذ شد که هیچ اطلاعی در مورد عاملان و انگیزه حمله به دست نیاورد. تا اکنون مسئولیت این حمله را هیچ گروه به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وظایف سه پلیس در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بعد از نشر یک ویدیو به حالت تعلیق قرار داده شد. در این ویدیو یک جوان توسط پلیس مورد لتوکوب و اهانت قرار داده شده است. این اقدامات علیه پلیس بعد از آن صورت گرفت که نشر این ویدیو اعتراضات گسترده را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. یک جوان به نام عامر تهکالی در این ویدیو در داخل یک مرکز پلیس پشاور دیده می شود که پلیس ها وی را برهنه ساخته مورد لتوکوب قرار می دهند. گفته می شود نام برده یک مهاجر افغان است و بعد از انتقاد از پلیس از طریق شبکه‌های اجتماعی وی دستگیر شده است. عاطف مشعل سفیر افغانستان در اسلام آباد روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت مقامات پلیس پاکستان پلیس های مظنون را دستگیر نموده و پیگیری این قضیه ادامه دارد. سفارت افغانستان می گوید عامر تهکالی یک افغان متولد در پاکستان است. دو نهاد حقوق بشر در یک گزارش مشترک اتهام وارد کردند که تلویزیون دولتی ایران از سال 2009 تا 2019 میلادی اعترافات اجباری 355 تن را به خاطر سرکوب مخالفان رژیم نشر کرده است. این گزارش مشترک روز پنجشنبه توسط سازمان عدالت برای ایران مستقر در لندن و فدراسیون بین‌المللی برای حقوق بشر که در پاریس مستقر است نشر شده. بر اساس این گزارش رژیم جمهوری اسلامی ایران از سالیان متمادی به این سو به تلقین مستنطقان از محبوسین اعتراف گرفته و تلویزیون دولتی ایران در تولید و نشر آن سهم داشته است. ایالات متحده آمریکا از وضع تعزیرات جدید بر صنایع فلزی ایران خبر داده است. وزارت خزانه آمریکا بر 8 شرکت صنایع فلزی و فولاد ایران که در ارتباط با شرکت فولاد مبارکه هستند تحریم وضع کرده است. در اعلامیه روز پنجشنبه این وزارت گفته شده 5 شرکت با مجتمع شرکت‌های مبارکه ارتباط دارند و 3 شرکت در داخل ایران که به فروش محصولات صنایع فلزی می‌پردازند در لیست تحریم‌ها افزوده شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان ملل متحد می گوید کشت کوکنار در سال 2019 میلادی در افغانستان کاهش داشت اما محصول تریاک کاهش نیافت. مقامات افغان در این مورد می گویند
هغه زیات کشتونه چې کیږي هغه د کوکنارو کشتونه هغه د وسلوالو مخالفینو تر ولکو لاندې سیمو کې کیږي.
وضعیت مهاجرین افغان در کمپ موریا در یونان چگونه است؟
متاسفانه ایجا که آمدیم دیگه کلن یک رقم زندانی شدیم. ایجا از لحاظ نظافت بگویی اصلا رسیدگی نمی کنن. نفس میشه یک دشتی استاد میشه.
گزارش هم داریم در مورد این که صدر اعظم پاکستان به خاطر شهید خواندن اسامه بن لادن با موج شدید انتقادات مواجه شده. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
خداوند متعال می فرماید و ما انسان از پدر و مادر آفریدیم و برای از او امر کردیم که از پدر و مادر اطاعت کنه و شکرش ادا کنه.
در پروگرام آشیانه هم می شنوید
پیشوری از وای گپم یاد کردم گفتم که فلانی آمده بود پیسه ما را گرفته دوزی کرده. بازم بعد می دلم یک چی پیدا شد خو گرفتم که تیم دختره که من میالماری را تا و بالا کم کالا بیاره دیدم که هم پیسه را قات کالا پیدا شد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. سازمان ملل متحد میگوید با وجود آن که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2019 میلادی نسبت به سال قبل از آن کاهش داشت، اما محصول تریاک باز هم کاهش نیافته است. بر اساس گزارش اخیر این سازمان، مساعد بودن آب و هوا و شرایط اقلیمی، عدم آفات زراعتی باعث افزایش تریاک در سال 2019 میلادی شده است. در این حال به گفته مقامات ولایت جنوب غرب افغانستان، بیشتر کوکنار در مناطق خارج از کنترل دولت کشت می شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرایم در گزارش سالانه خود درباره کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان میگوید که کشت کوکنار در سال 2019 در این کشور نسبت به سال قبلی 38% کاهش داشت. گزارش می افزاید که در سال 2019 در مساحت 253,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. اداره پالیسی ملی مواد مخدر در قصر سفید هم در ماه فوریه گذشته گفته بود که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2019 نسبت به سال قبلی 28% کاهش داشت. این دومین سال پیهم است که به اساس ارزیابی این هر دو اداره کشت کوکنار در افغانستان کاهش می‌یابد. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند میگوید حکومت برای جلوگیری از کشت کوکنار تلاش‌های بسیار انجام داده و اکنون اکثر در مناطق خارج از کنترل دولت کشت می‌شود. در مناطق زیر کنترل دولت کوکنار بسیار کم کشت می شود که آن هم هنگام کمپاین از بین برده می شود. اکثریت کوکنار در مناطق زیر تصرف مخالفان مسلح کشت می شود که در آنجا هم در زمین های بسیاری که غصب شده این کشت صورت می گیرد. بیشترین مقدار کوکنار در سالهای اخیر در سال 2017 کشت شده بود، ولی با اینکه مساحت زمینی که کوکنار در آن کشت شده بود کاهش یافته، اما حاصلات تریاک باز هم افزایش داشته است. بر اساس گزارش ملل متحد در سال 2019 6400 تن تریاک در افغانستان تولید شده که تقریبا با حاصلات سال قبلی مساوی بوده است. دفتر ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرایم میگوید به خاطر باران‌های موسمی، رطوبت هوا هنگام حاصلگیری و نبود امراض نباتات، حاصلات تریاک در سال 2019 افزایش داشت. یک دهقان در هلمند به نام عبدالواسی به رادیو آزادی گفت بسیاری دهقانان از کشت کوکنار دست کشیدند، چون در زمین‌هایی که چندین سال پیهم کوکنار کشت شود حاصل خوب نمی‌دهد و دولت هم مزارع کوکنار را از بین می‌برد. در مناطق زیر تصرف دولت ما کوکنار کشت کردن نمی توانیم، چون همه روزه عساکر می آیند و به ما مشکلات درست می کنند. ما ذهنن زیر فشار قرار می گیریم، چون فکر می کنیم که عساکر امروز خواهند آمد یا فردا و مزارع ما را از بین خواهند برد. احمد بهیر احمدی، سخنگوی والی قندهار هم می گوید اکثر کوکنار در مناطق خارج از کنترل دولت کشت می شود. آقای احمدی می افزاید که بسیاری دهقانان به کشت بدیل چون زعفران رو آوردند. بله، برخی دهقانان قندهار می گویند که به علت افزایش قیمت مواد خوراکی و تنگدستی کوکنار کشت می کنند. دو تن از این دهقانان به نام های باودین و نوراقا بر رادیو آزادی گفتند این تریاک را به خاطر کشت کرده ایم که در اینجا فابریکه نیست، خشکسالی ما را متضرر ساخته، شیوع کرونا هم است، پس ما چاره جز کشت تریاک نداریم. ما از مجبوریت تریاک کشت میکنیم، اگر مجبور نباشیم تریاک کشت نمیکنیم. یک بوجی آرد به 3000 کلدار است، روغن به 1600 کلدار است. اگر قیمت ها ارزان تر شوند ما با تریاک چه کار داریم؟ اکثریت کوکنار در افغانستان در ولایت های جنوب غرب چون قندهار، هلمند و زابل کشت می شود. این ولایت ها 4920 تن یا تقریبا 2/3 حاصلات مجموع تریاک افغانستان را تولید می کنند. رئیس جمهور اشرف غنی در جنوری سال 2019 وزارت مبارزه با مواد مخدر را منحل ساخت و مسئولیت های آن را به وزارت داخله سپرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
جا جنگ و بیکاری در افغانستان هزاران باشنده این کشور را مجبور به ترک افغانستان ساخته. در حال حاضر صدها افغان در کمپ مزدحم موریا در یونان به سر می‌برند. وضعیت آنها چگونه است؟ در این گزارش تفصیلی جزئیات بیشتر را از مقیم نایب می‌شنوید.
فهیمه احمدی 28 ساله با خانواده 4 نفری خواهرش 4 ماه پیش برای یافتن زندگی بهتر سپای اروپا شد. اما اکنون در کمپ چند هزار نفری موریا در جزیره لسبوس یونان در زیر خیمه محقر شب و روز را به سختی سپری می کند. او از درون کمپ موریا قصه رنج خود را به رادیو آزادی گفت.
ما فکر می کردم که مثلا میایم داخل جزیره لسبوس یکی دو روز میمانیم، باز از اینجا شاید کسی بیای ما رو ببره یک طرف یا شاید خود ما بتانیم یک طرف بریم، ولی متاسفانه اینجا که آمدیم دیگه کلا یک رقم زندانی شدیم. اینجا از لحاظ نظافت بگوی اصلا رسیدگی نمی کنن، نفس میشه یک دشتی استاد میشه، عموم شم هم شلوغ شلوغ کنن، مردم کلا یک رقم وحشی شدن دور از جان، اعصابای خود از دست دادن، هر روز میبینی چاقو کشید، جنگ از داوار هم پیشتر هم یکی را چاقو زده بودن.
خواهر فهیمه با کودکانش در بین جنگل در خیمه زندگی میکنن و فهیمه دور از آنها نزدیک به 5 ماه را در داخل کمپ با زنان و دختران بی سرپرست به سر برده است. فهیمه به خاطر اینکه شوهرش معتاد به ایروین بود از او جدا شده و از 5 تا 7 هزار دلار به قاچاقبر داده تا او را به یونان رساند. او میگوید
از کشورهای مثلا خارجی میخوان که بیان از نزدیک ببینن یا مثلا درد دل مردم هم بشنون، ولی یونانی های اجازه نمیدن که داخل کمپ بیان، یا مثلا اگر هم قایمکی میارن که مثلا صحبت کنن، اگر گیر بیارن شان یونانی ها باشن برخورد میکنن، اجازه نمیدن که داخل کمپ بیان اصلا.
با وجود تلاش ها مقام های سازمان ملل متحد هنوز به تقاضای رادیو آزادی پاسخ نداده است. اما سید حسین عالم بلخی وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان در برنامه روز پنجشنبه 18 مای جون در پاسخ سوال در ارتباط با زندگی افغانها در کمپ موریا گفت:
اما با استفاده از همین یادآوری که شما کردین، همیال تصمیم گرفتم که در اولین روز کاری خود ما یک یادداشت داره در این رابطه بفرستیم به کشورهای زیدخل مهاجرین در یونان. اونجا تنها بحث یونان نیست، مسئولیت رسیدگی به مهاجرین تمامی کشورهای اروپایی داره. ما یک یادداشت به اتحادیه اروپا خود روان کردیم که یک توجه خاص و ویژه به مردم بکنند این روزا.
کمپ موریا در جزیره لسبوس صدها کیلومتر دورتر از شهر آتن پایتخت یونان موقعیت دارد. این کمپ از 5 مرکز اولیه ثبت نام مهاجران در یونان است. یونس محمدی انجمن کمک به پناهندگان در یونان را مدیریت می کند. این نهاد به نام گریک فروم آف رفوجی نام دارد. محمدی به رادیو آزادی گفت که این نهاد پل ارتباط میان پناهجویان، حکومت یونان و اتحادیه اروپا است. محمدی میگوید کمپ موریا گنجایش 3000 تا 4000 مهاجر را دارد، در حالی که به گفته او در آن 21 تا 23000 مهاجر زندگی میکنند. یونس محمدی میگوید پناهجویان از ترس جانشان نمیتونند صحبت کنند، اما آنها شبها از ترس برای دستشویی بیرون رفتن نمیتوانند.
کمپ موریا یا یک جزیره دیگه است به نام خیوس، کمپی که دو کمپ بسیار خطرناک که مردم زندگی میکنن، حتی خانم‌ها شب دستشویی رفتن برای زنان مشکل است، حتی پمپر میزنن. این واقعیت بر شما بگویم. و حتی در بعضی کمپ‌ها دومی که زندگی میکنن شبانه بیسرسی به دستشویی ندارن، ضرورت خود داخل پلاستیک میکنن و روز دیگه ور میبرن به داخل جنگل میندازن. بغیر از مسائل امنیتی و مسائل معیشتی دیگه ای وجود داره، مشکلات در پروسه پناهندگی وجود داره. مردم ماها و حتی سالهاست منتظر پروسه پناهندگیشان هستند.
کسانی که از جنگ و ناامنی از سوریه، افغانستان، عراق و همچنان ایران به کمپ موریای یونان پناه آوردن میگویند اینجا هم از ترس خواب آرام ندارند. زهرا بربری پناهجوی 34 ساله افغان نزدیک یک سال است که با گذر از مسیر پر خطر ترکیه از راه بر خود را به کمپ موریا رسانده، او میگوید که کمپ موریا بدتر از دیگر کمپ هاست.
جنگایی که اینجا اتفاق میفته، ببخشید بی پرده صحبت کنم، تجاوزایی که اینجا به خانمای بی سرپرست یا دخترای جوان میشن، هیچ کس رسیدگی نمیکنن.
به تازگی یک زن افغان در این کمپ کشته شده است. در کمپ موریا تنها زنان و دختران نیستند که احساس ناامنی می کنند. مردان هم در خطرند. حشمت الله رجایی هم بیش از یک سال در جزیره موریا زندگی کرده. او فعال مهاجران است و می گوید که بلوتون خبری در مورد پناهجویان را هم در یونان به پیش می برد. رجایی چند ماه در کمپ موریا زندگی کرده و پس از آن به کمپ دیگر در حدود 15 کیلومتری کمپ موریا منتقل شده. مثل فهیمه و زهرا، رجایی هم از ناامنی می نالد.
چگونه امنیتی هم در کمپ وجود نیست. متاسفانه از سال 2019 تا 2020 آتش سوزی زیاد شده در اونجا، که اخیرا تا همین سال 2020 آتش سوزی شد که متاسفانه یک طفل 4 ساله افغان زنده در آتش سوخت و دنبال اون چند قتل از دوستان آفریقایی ما اونجا اتفاق افتاد. بعدش هم اخیرا یک زن داخل کمپ موریا به قتل رسید و به دنبالش یک روز بعد بلافاصله یک مرد افغان دوباره بازم به قتل رسید و هیچ گونه امنیت و نظارتی بر کمپ نیست متاسفانه.
گزارش تازه خبرگزاری فرانس پرس آکی است که از آغاز سال جاری میلادی به این سو در کمپ موریا 5 قتل با چاقو صورت گرفته است. رجایی میگوید سازمان ملل متحد به بزرگسالان $100 و به جوانان زیر سن حدود $55 کمک میکند. هرچند تعداد سازمان های کمکی به مهاجران و پناهجویان و NGO در یونان زیادند، اما از کمک آنها خبر نیست. محمدی کار سازمان های دولتی و غیر دولتی برای کمک به پناهجویان در یونان را به سازمان ها و نهادهای تشبیه میکند که در سال 2001 میلادی در پی سقوط طالبان در افغانستان سرازیر شدند.
ما بعضی اوقات یونان را از یک نگاه ها با افغانستان مقایسه میکنیم. افغانستان بعد از طالبان که از انجوهای مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق زنان پر شده بود. یعنی بزرگترین منابع پولی اروپایی و ملی در اینجا مصرف شده به خاطر مهاجرت و متاسفانه بعد از لااقل 7-8 سال هنوز ما در نقطه صفر هستیم. علتش هم ایست که هیچ وقت یک منیجمنت یک اداره درست مسئله مهاجرت وجود نداشته در اینجا، چون همیشه اینا فکر میکنن که یونان یک جایی است که مهاجرین از اینجا باید تر شوند و برن و در اینجا نباشن.
اما رجایی میگوید کشورهای اروپایی تلاش میکنند که پناهجویان بعد از ترکیه در یونان باقی بمانند. نه امید زندگی بهتر و نه راه برگشت. آنان که در کمپ موریا زندگی میکنند در ناامیدی و یأس بدون سرنوشت و گفته خودشان جهنم روی زمین را تجربه میکنند. در این حال فهیمه احمدی میگوید
امیدم بر عزیز اول خدا، دوم که بتانیم یک جایی بریم براحتی برسیم، درس خدا ادامه بسیم و بر خانواده خود کمک کنیم.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حال توجه کنید به مرور مطبوعات جهان که در مورد افغانستان گزارش‌هایی را به نشر رسانیدند که آن را زرخونه منگل مرور کرده است.
بعد از آن که با افزایش حملات طالبان شماره از مقامات افغان نگرانیشان را در مورد آینده سال ابراز داشتند، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی که مسئولیت درجه اول تلاش‌های سال را به دوش دارد گفته امیدوار است در آینده نزدیک با طالبان گفتگو شود. واشنگتن تایمز به همین اظهارات آقای عبدالله تمرکز نموده که به روز چهارشنبه با انستیتوت مطالعات صلح آمریکا در واشنگتن از طریق صحبت ویدیویی ابراز داشت. به نوشته واشنگتن تایمز، آقای عبدالله که اداره ترامپ وی را فرد کلیدی در تلاش‌های جاری صلح می‌خواند گفت تیم وی آماده است در مذاکرات با طالبان که انتظار می‌رود در آینده نزدیک آغاز شود سازش کند. به گفته واشنگتن تایمز، با وجود آن که آقای عبدالله در این صحبت ویدیویی تلاش کرد اهمیت حملات اخیر طالبان را کم نشان دهد، ولی این هشدار را هم داد که ادامه چنین حملات پروسه اصل را متضرر ساخته می تواند. این اظهارات رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حال ایراد شده که جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان 3 روز پیش هفته گذشته را خونین ترین هفته در 19 سال جنگ افغانستان خواند. او گفت در همان هفته طالبان در 32 ولایت افغانستان 422 حمله کردند که به گفته وی در آن حداقل 290 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. نشریه یورو ایژا ریویو در رابطه با جنگ و تلاش های صلح در افغانستان مقاله منتشر نموده و در بخشی از آن به اظهارات عبدالله عبدالله توجه کرده که در 11 ماه می حین آغاز وظیفه جدیدش گفته بود به فرصت هایی که بعد از آتش بس 3 روزه عید سعید فطر برای صلح به میان آمده امیدوار است. به نوشته نشریه، بعد از این سخنان شمار دیگری از مقامات افغان اظهارات مشابه داشتند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح و صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفتند حکومت تلاش دارد در آینده نزدیک هماهنگی را برای آغاز گفتگوهای صلح ایجاد کند. به گفته آقای صدیقی، حکومت برای آغاز گفتگوها گام‌های مهم را برداشته است. یکی از این گام‌های مهم آزادی زندانیان طالب است که خواست عمده طالبان برای آغاز گفتگوهاست. حکومت افغانستان تا حال بیش از 3500 زندانی طالب را رها کرده و طالبان در بدل 550 زندانی حکومتی را آزاد ساختند. ولی برای آغاز گفتگوهای مستقیم صلح حکومت باید 5000 زندانی طالب را و طالبان 1000 زندانی افغان را آزاد سازند، چیزی که از آن در توافق آمریکا با طالبان یاد شده است.
عمران خان صدر اعظم پاکستان به خاطر شهید خواندن اسامه بن لادن طراح اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا با موج شدیدی از انتقادات مواجه شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
صدر اعظم پاکستان به خاطر شهید دانستن اسامه بن لادن رهبر کشته شده شبکه القاعده سخت مورد انتقاد قرار گرفت. عمران خان هنگام سخنرانی دیروز خود در پارلمان که از طریق تلویزیون مستقیما نشر شد، در تماس با روابط واشنگتن و اسلام آباد اسامه بن لادن را شهید خواند. او گفت بعد از اینکه نیروهای خاص آمریکا اسامه بن لادن را در سال 2011 در ایالت خیبر پختونخوا به گفته وی شهید ساخت، این یک شرمساری بزرگ برای پاکستان بود و مردم جهان بعد از این واقعه پاکستان را نکوهش کردند. عمران خان حمله نیروهای آمریکایی بر پناهگاه بن لادن در ایبات آباد را تجاوز بر حریم پاکستان عنوان کرد و مقامات وقت پاکستان را محکوم نمود که چرا بن لادن را هنگامی که در این کشور زندگی می کرد به آمریکا نسپردند. با اینکه در گذشته هم برخی سیاسیون پاکستان حمله بر پناهگاه بن لادن در ایبات آباد را تجاوز بر حریم و حاکمیت این کشور دانسته محکوم کردند، ولی این اولین بار است که یک صدر اعظم پاکستان چون بلندترین مقام سیاسی کشور از طراح حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا صدایش می کند. اسلام آباد تا قبل از کشته شدن بن لادن در سال 2011 موجودیت وی در پاکستان را رد می کرد. ولی برخی ها به این نظرند که اداره استخبارات این کشور ممکن از جای بود و باش وی خبر و به ارتباط پلیسی در افغانستان با شبکه القاعده همکاری داشت. عمران خان که از سوی منتقدین به خاطر حمایت از طالبان و دیگر گروه های تندرو گاه طالبان خان خوانده می شود، بعد از سخنرانی در پارلمان با موج انتقادهای شدید روبرو شد. خواجه آصف که در گذشته وزیر دفاع و خارجه پاکستان بود، در واکنش خود گفت که بن لادن یک تروریست بود ولی صدر اعظم ما وی را شهید خواند. خواجه آصف از رهبران حزب مسلم لیگ نواز شریف افزود که بن لادن در قتل هزاران نفر دست داشت. سناتور مصطفی کوکر سخنگوی حزب پیپلز پارتی پاکستان از این هم پا فراتر گذاشته عمران خان را یک تهدید به امنیت ملی پاکستان عنوان کرد. مایکل کوگلمن از پژوهشگران مرکز مطالعات ویلسن در واشنگتن در توییت خود نوشت که شهید خواندن بن لادن از سوی عمران خان به تلاش‌های پاکستان که می‌گوید این کشور دیگر از تروریسم حمایت نمی‌کند سخت صدمه می‌رساند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ایالات متحده امریکا افغانستان را در لیست بدترین کشورها در عرصه قاچاق انسان، بردگی جنسی اطفال و از ساکر کودک شامل ساخت. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور خواسته تا زمینه فعالیت نهادهای بین المللی صحی را فراهم کند. رئیس جمهور افغانستان میگوید حملات گسترده طالبان نسبت به گذشته کاهش یافته، اما میزان تلفات حملات آنها هنوز هم بلند است. قمندانی امنیه بغلان میگوید در نتیجه حملات چند روز اخیر طالبان بر پوسته های امنیتی حداقل 10 تن از مهاجمان کشته شدند. شماری از باشندگان هلمند میگویند گندم از این ولایت به پاکستان قاچاق می شود. وظایف سه پلیس در ایالت خیبر پختونخواه پاکستان بعد از نشر یک ویدیو به حالت تعلیق درآورده شد. ایالات متحده امریکا تعزیرات جدید را بر صنایع فلزی ایران وضع کرد و دو نهاد حقوق بشر در یک گزارش مشترک اتهام وارد کردند که تلویزیون دولتی ایران اعترافات اجباری بیش از صدها تن را به خاطر سرکوب مخالفین رژیم نشر کرده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شماره از خانواده ها محدودیت ها به خاطر جلوگیری از شیوع همگیری ویروس کرونا را یک فرصت برای برگزاری مراسم محدود عروسی ها می دانند. احمد عنایش جزئیات بیشتر را از ولایت پروان گزارش می دهد.
ادامه قرنطینه به خاطر ویروس کرونا رخ سبزی به خانواده های در ولایت پروان نشان داده است که مراسم عروسیشان را به سادگی و آسان برگزار کنند. فردوس قاسمی 21 ساله آواز و یکی از خانواده ها باشنده شهر چرکار مرکز پروان است که در این مورد میگوید:
برادرم ما روزه قرنطین میخواستیم که پیش از این در هتل عروسی که ما مسار بسیار گزاف میشد، همین زمان قرنطین رسید، ما خانه و محفل کوچک که بین خود ما گرفتیم همه قسم ازدواج کردن و همه قسم یک عروسی بسیار ساده و بدون که مصارف اضافه شود عروسی کردیم.
مخفیه صوفی‌زاده باشنده دیگر ولایت پروان به این باور است که شمار زیادی از خانواده ها از بستگان آنان مراسم عروسی های خود را در دوره قرنطینه کرونایی در این ولایت برگزار کردند.
در چند وقت محدودی که هست ولی قرنطینه است و فامیلایی که میخواستن عروسی کنن و داوطلب بسیار مصارفشان بالا میرفت، این قرنطینه بسیار برشان کمک میکنه تا از مصارف بیشتر جلوگیری شود. همچنان یک بهانه بسیار خوب میشه که هم مصرف کم میایه هم از شیوع ویروس کرونا جلوگیری میشه. به می خاطر دمی چند وقت پیش که از نزدیکای ما هم عروسی کرد، عروسی هم تو قرنطینه گرفت، یعنی بسیار نفر کم خواسته بودن به خاطر این محفلشان. از یک نگاه بر مردم بسیار خوب شده می عروسی هایی که در قرنطینه صورت میگیرند به خاطر کسایی که نمیتونستن که یعنی داوطلا عروسی کنن یا که پول بیشتر نداشتن که خواست خانواده عروسه برآورده کنن. به می خاطر این قرنطینه بسیار کمک خوب کرده برای مردم.
از نظر شماری از آگاهان مسائل اجتماعی، خانواده هایی که از محدودیت های ناشی از وضعیت کرونایی استفاده کردند، کار آنان سود صحی و اقتصادی را به دنبال دارد. مریالای بهادر از شمار این آگاهان است که در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
امی قرنطین باعث شده که عروسی های محافل که برگزار میشه و عروسی که میشه دل مردم یکقدر زیاد بیربارک جور نمی کنه، عروسی های بسیار پرمصرف نمی کنه به خاطر قرنطین است و به خاطر این که از شیوع ویروس کرونا جلوگیری شده باشه و این بسیار خوب است و از امی قرنطین یا استفاده می کنن و مردم از این وضعیت راضی هستند که مصرف کم می کنن و خوب است که از شیوع ویروس کرونا هم جلوگیری شده.
در ولایت پروان برای جلوگیری از گسترش شیوع بیماری کووید 19 تدابیر لازم در میان مردم و از سوی حکومت محلی این ولایت دیده نمی شود. بازارها به شدت مزدحم، کار در ادارات دولتی حالت عادی دارد و خطر کرونا در حال فراموشی است. اما برگزاری مراسم عروسی خیلی متفاوت، کوچک و کم مصرف صورت می گیرد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، در این برنامه درد دل زنان را با شما شریک می سازیم که می گویند در مقابل یک عمر زحمت و خدمت با اخلاص به فرزندان از آنان به توجهی و خشونت می بینند.
بچه سر زن خود مرا لد کرد، مرا از خانه کشید، در این پنجال انداخ مو یکای مکن، نونم نمی توم نمی دید.
چرا بسیاری از فرزندان حقوق والدین و خصوص مادرانشان را نادیده گرفته و در رفع نیازهای آنان توجه ندارند؟
در جامعه روزانه ما با انواع و انبوی مختلف از تهاجم روبرو هستیم.
آیا مادران می توانند برای حاصل نمودن حقوق شرعی و قانونیشان به نهادهای حقوقی رجوع نمایند؟ کیها برای ایجاد زمینه زندگی سالم و آبرومندانه برای زنان کهنسال مسئولند؟
دولت و جامعه مکلف است که غم قسم افراد و اشخاص بخوره. خانه‌های
در این برنامه همکارم عفیفه ساکب گزارش را تهیه نموده است که بعد از آن مصاحبه با یک خانم زن را نیز در رابطه به موضوع خواهید شنید.
مادر، تو بهشت جاودانی مادر، خورشید بلند آسمانی مادر، در چشم تو نور زندگانی جاری است، سرچشمه مهر بیکرانی مادر. آره دوستان، گویند معراج زن در مادر شدن است و مرد از آغوش مادر به معراج می رسد، زیرا زن همان مادر، چه بسا مادرانی که با وجود بیوه و بی سرپرست بودن، با تحمل سختی ها، با زحمات بی دریغ و بی آلایشانه، بدون توجه به خواب و خور و آسایش خود، همواره در پرورش و آسایش فرزندان از زمان پیدایش آنان تا زمانی که زنده است می کوشد. اما در جامعه افغانی ما دیده می شه که بسیاری از فرزندان زمانی که مرد زندگی خود می شن، آنگاه با بی توجهی و در حاشیه قرار دادن مادر در زمان کهولت، از مسئولیت‌هایی که در برابر او دارن سرباز می‌زنن و به گفته مادران حتی رفتار نامناسب و خشونت آمیز در برابر مادرانشان را اختیار می‌کنند. با مادر در یکی از پارک‌های شهر کابل روبرو شدم. چادر و لباس‌های کهنه‌ای بر تن داشت، شکسته و غمین به نظر می‌رسید. تارهای سفید موهایش، غم سنگین در چشم‌های کم نورش و خطوط چهره‌اش که نشانی از شلاق زندگی پر از ماجرا و درد او را هویدا می‌کرد، خنده را سال‌های سال است که از لب‌های او دزدیده. ای مادر با بغض سنگین گفت از 6 سالگی پدر و مادرش را از دست داد، بعد او را فروختند. در سن طفولیت با مرد 50 ساله ازدواجش کردند و در جوانی بیوه شد.
من 6 سال از پدر و مادر موندم، مرا کاکا سودا کرد به یک بیگانه و 13 ساله شدم به مرد ریسفید دادنم. بسیار ظلم و ظالمی سرم کردن، نه کالایی یافتم که بپوشم، نه خوراک یافتم که بخورم. از او 2 بچه و 2 دختر من که بیوه شدم، مزدوری خانه مردم کردم و بسیار اردم شهیدی و یار کلان کردم. اون دختر خوردم کشش می چیز غریب است، اون دختر کلان یک ذره یک وز داره شوی نامه دبان داره.
ای پریشان ای مهاجر، ای زن ای مظلوم تاریخ.
ای مادر میگه با محرومیت ها زندگی کرد، با امید ای که زمان پیری و افتادگی را زیر سایه محبت 2 پسرش به سر ببرد. اما عروس و پسرش او را لت و کوب کردند و محل بود و باشش را در تهکوی تاریک و نمناک لایق دیدند.
بچه هم لد کردم، سنو هم لد کردیم. بچه سر زن خود مرا لد کرد، مرا از خانه کشید، در این 50 انداخت مو یکای مکن. 7 سال که دختر چوچه بودم، مسلمان ها کمک میکرد، برای کرای خانه میدادم، ناره هم ها میخوردم. این ها 1.5 سال از پیش بچه هستم، نانم نمیتوام نمیت، خدمتم هم نمیکنم.
شادرت از گیریه تر شد، عمر تو با گیریه سر شد.
اینم اینجا که دیم پارک میشینم، مسلمان ها یک دیده کمک میکنن، چیزی نمیگم، صبر با خدا. هیچ کدوم گپ نمیزنه، سلام علیم نیست. من تا کو هستم، نم از تاریک هست، خانک هستم، استان نال سرم آمدی چیز ندارم. کاش که یک بیادر میداشم، یک خوار میداشت، دن درد دل مخدوه میداشت. روزهای نمیشه کشنه تیر کرده، شب خود تنهای تنها هستم، میترسادم، سرسفید هستم بچم.
فیروز باشنده نوبرج شهر کابل به این نظر است که مادران زمانی که به کهنسالی میرسن خردگیرتر و پرتوقع تر میگردن، به خصوص زمانی که پسرشان ازدواج کرده باشه.
بچه که مجرد میباشد یا خیاست میباشد، کلدندار میباشد یا خیاست، خودم کلدندار هستم. مادر هرچی کار کنی و زحمت بکشی بازم یک دیگه تو که روخت شوه باز کم مدتیات احساس میکنه. مادر کسندش پخته شده اگر توقعاتی زفتر شده میشه، وقتی که بچه زندار میشه، اولادار میشه، مادر دیگه باز تشویشش زفتر میشه که والا یاروس اومد بچه ما مختم میکنه، توجهش کم شده.
اما ماجان نام مستعار مادر متضرر دیگه است که میگه نه از شوهر و نه از پسرانش خیری دیده. این مادر با فروش زیورات و همه داشته های مالیش در جریان زندگی زن و شوهری 4 پسرش را به خانه و جای رسانیده. هرچند با وجود وضعیت خوب اقتصادی پسرانش از اونا توقعات بالا نداره، فقط احترام و رسیدگی به ضروریات ابتدایی زندگی را از اونا میخواهد.
طلای خدا فروختم، اما بچه رو زن دادم، عروسی کردم، شیرینی خوری کردم، یک مترک داشتم فروختم، عروسی شکندم. هیچ نمیگنم این مادر ما چیز مصرف داره، شوهرم زید شک آدم سعی نیست، از جوانی تا میاله هر چی که تیر کردم، تیر ما که میشم از پای میمانم تا میمای جوزاره دیگه. ماتیزم دارم، زیاد تشویش میکنم، زیاد گریان میکنم، دادم شانه که بچه‌م خیر است، زیاد تان تیر همین مصرف خانه ما یک گزاره کمک کنی خیر فنه میکنی.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
قابل یادآوری است که اسلام بر مادر مقام و ارزش فوق‌العاده ای را قائل شده، تا آنجا که رسیدن به بهشت را با رضای مادر میسر میداند. محمد الله سیدزاده یکی از آگاهان دین با معلومات دهی مورد.
خداوند متعال میفرماید و ما انسان از پدر و مادر آفریدیم و برای از او امر کردیم که از پدر و مادر اطاعت کنه و شکرش ادا کنه. یک حدیثی که حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت شده که ما حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم از خاطر عمل نیک سوال کردم و او جناب در جواب برام فرمود که نماز با وقت خودش ادا کنه. بعضی صحابی میگه که ما باز پرسان کردم که از ذکر عمل بهتر چی است یا رسول؟ جناب ایشان فرمودند امرای پدر و مادر خود احسان کن. از حضرت معاویه روایت شده که پدر ما جهاد میره، پیامبر اکرم برش فرمود که مادر در خانه هست؟ صحابی برش میگه که بله یا رسول. پیامبر اکرم برش میفرماید که در خدمت از اونمو مادر باش، در حقیقت جنت زیر قدوم مادرت است.
محمد فقیر کارمند حفظ و مراقبت مکروریان‌ها یکی از فرزندان است که رسیدن به آرامش خاطر و آسایش زندگی را در دعا و رضایت مادرش می‌داند.
مادر از دیگه خدمت ما را کرده، حق دارد دعای اون پدر و مادر است که طالب فضل خدا نه احتیاج کس شدیم نه محتاج کس شدیم، روی خواری رایت ندیدیم. از کنم تو خدمت با مادر و مادر کنی، اولاد تو با خودت میکنه.
در این حال دکتر کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان نیز میگه اگر فرزندان با وجود دسترسی به امکانات زندگی حقوق والدین را نادیده بگیرن، از دید قانونی مجرم شمرده میشن.
تا زمان 18 سالگی اطفال بر والدین حقوق زیاد دارند، تامین نفقه از اونا، برآوردن خواسته های مشروع و قانونی از اونا، و اما بعد از سن بلوغ والدین بر اطفال حق بیشتر دارند و خصوص زمانی که صاحب عایدات میشن، غمخواری از جانب پسران و حتی دختران قانونی است، واجب التعمیل است. اینا باید 100% مادرشان حتی از پدرشان در زمان کهولت دست از اونا را بگیرن و اگر ایره برآوردن میسازن مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار میگیرن.
در حدود 5 سال قبل بسیاری نماینده ها در پارلمان خواستار پاس شدن قانون اعمار خانه سالم مندان در افغانستان شدند، اما این موضوع از طرف برخی دیگر نمایندگان در پارلمان به دلیل شرم پنداشته شدن رد شد. دکتر کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان و عضو اسبق پارلمان ضمن معلومات در این مورد میگه والدین میتونن برای به دست آوردن حقوقشان و عدم زیر پا شدن زحمات و خدمات یک عمرشان به نهادهای حقوقی رجوع کنند و فرزندان را مکلف به ادای مسئولیت در برابر برای مادران سازند.
یک شخصی که نه فرزند داره و نه کسوکوی داره که از او غمخواری کنه، دو نوع حالت و برای زینا خانه های مخصوصی باید داشته باشه دولت که دو هر نوع امکانات و سهولت ها را برای زندگی همی قسم افراد مهیا بسازه. همی قسم خانه ها در کشورهای متمدن جهان وجود داره. اگر از طرف دولت پیشنهاد میشه و قانون توشی میشه برای نگهداری از کهنسالا، من فکر میکنم که حقوقی که همی قسم افراد بر دولت داره و نمو حقوق برآورده میشه.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
چرا بسیاری از فرزندان حقوق والدین به خصوص مادرشان را نادیده گرفته و در رفع نیازهای آنان توجه ندارند؟ چی راههایی برای اصلاح و حل این مشکل وجود دارد و کیها مسئولند؟ برای روشن شدن بیشتر این سوالات توجه کنید به مصاحبه‌ای که همکارم با پوهندوی کریمه دریز، استاد پوهنزه علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل انجام داده است.
خب خانم دریز، چرا در بسیاری از خانواده ها زنان با وجودی که اولاد به بسیار یک خون دل بزرگ می سازن، اما در وقتهای آخر که خودشان به وارثی ضرورت دارن، بیشتر فرزندان به اونا بی‌توجه می باشن، چی دلایل وجود دارن؟
تشکر از شما. یکی از دلایل عمده و اساسی ما تهاجم فرهنگی است که در جامعه روزانه ما با انبوی مختلف از تهاجم روبروستیم. از اون جمله فیلم ها و سریال های مزخرف و متنوعی از چینل های مختلف پخش میشه. ارزش های فرهنگی قدیمی و اصیل ما شما روزانه خرد شده میره. دوم ای که بعد از ازدواج همسر که خانه از اینا میایه، اینا به شکل از اشکال بس منفی ساختن ذهنیت فرزند نسبت به مادرش میپردازن. والدین در حصر خود زندگی کرده، اولادا در حصر خودش زندگی میکنه، ولی این تناقض به این عنوان نیست که گویا والدین کونه شده با ارزش های که اینا دارن.
بیشتر خانم ها از لحاظ عاطفی، از لحاظ از خودگذری متفاوت تر هستند با آقایان. وقتی که در سن کهولت میرسد، بخصوص فرزندانش که یگانه تکیگاه خود اونا را بعد از شوهر خود فکر میکنه، از طرف فرزندان خود بی توجهی میبینه در هر بابت، چی مشکلات را برش در زندگی بار میاره؟
زیان را که زنا متحمل میشه به مراتب از مردا بالاتر است. اینا متواصل میشه به گریه کردن و بالاخره طرد شدن و افسردگی و حتی در فکر ازی که گویا ما یک عنصر بیهوده بار دوش بر اولادای خود شدیم، دوچار آسیب های روانی میشه و این وضعیت اینا را وادار به رفتارهای نامطلوب دیگه و امی که بچه فکر میکنه که مادر توقع بالاتر از حد داره، بین از اینا فاصله ایجاد میشه.
چی کارهایی باید صورت بگیره که این روابط بهتر به جای بانه و رفتار مناسب و رسیدگی به نیازهای مادر تلف نشه از پیش پسرش؟
در این قسمت بهتریست که عروس خشوره به عنوان مادر اصلی خود بپنداره و به شوهر خود اجازه بده که یک مقدار وقت خاص به مادرش بگذرانه. والدین بعضن به شکل مستقیم و غیر مستقیم حکایت و قصه های عزیز با بچه های خود داشته باشه و مطمئن استم که اولاد از این را فراموش نمی کنه که چطور رسالت خود اجرا بکنه. رسانه ها نقش کلیدی داره. بچه ها را ذهنیت بدین که والدینشان را به دست فراموشی نگیره. ملای ماما، شخصیت های بزرگ دینی و مذهبی، اینا هم نقش دارن. برنامه های آموزشی مخصوصا نصاب های تعلیمی در مکاتب و پنتونا نقش کلیدی دارن.
پوهندوی کریمه دریز، استاد پوهنزه علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل بود که در مورد علل و راه های حل مشکلات زنان در زمان کهنسالی صحبت میکرد. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت آینده، خدا نگهدارتان.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا کسانی را دیده اید که دائم بالای هر کس شک می کنند؟ چرا برخی افراد بدگمان و شک بر می باشند؟ شک زیاد چه زیانهایی را برای فرد و جامعه پیدا می کند؟ در برنامه این هفته با ارتباط همین موضوع بحث می کنیم که چرا برخی ها شکاک هستند. نخست گزارش، سپس مصاحبه با یک استاد جامعه شناس را نیز داریم. این برنامه را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، جامعه سالم از خانواده سالم به میان می آید. خانواده‌ای که صمیمیت، محبت و از اخلاق پسندیده اسلامی برخوردار باشد، هیچ گاهی افراد آن در زندگی دچار مشکل نشده و به دیگران سوء ظن نمی داشته باشند. روشن است که در این صورت جامعه هم سالم است. اما شک داشتن و بدگمانی بر علاوه ای که خود فرد را متضرر می سازد، در اجتماع هم بی تأثیر نبوده و اثرات خود را دارد. خانواده ای که بنیادش با شک گذاشته شود، خیلی پایان دردناک دارد. لیلا ما باشنده شهر کابل می گوید، خانواده شوهرم در اوائل هر چیز ناچیزی که در خانه گم می شد بالای من شک می کردند، گویا آن را من گرفته باشم.
والا شک که ما خودم ازدواج کرده بودم و گفته اگون تا که ما هر چی که در مخانه ننویایم که گم می شد ایتو فکر می کردن که ما گرفتیم. مثلا این برس و کریم و دندان ارزش بسیار ارزش بالام نیست، گم شده بود و وا می گفتن که بجز از لیل ما دیگه کس در این خانه نبود و یک دفعه دیگه هم این تو سر ما شک بر شدن. انبور چیز نیست، ما می گفتم که ما به شما دادیم، شما مثلا این کار کردین ولی به ما پس ندادین، ولی برعکس باز می گفتن که نه برازی دادیم. باز یک تعداد می گفتن که البته خانه پدر خود برده. دیگه با مثل ازو اینا گفته اگون تو که مثلا اگر طلا گوشواره یک چیزی که چیز می شد می گفتن که لیلما این کار کرده. کدام ای ذره خیر بودن و نشان می دادن که مثلا قومان بودن ولی به ما نشان می دادن که یعنی این رقمی.
انسان بدگمان از افراد فاصله می گیرد و نمی تواند معاشرت سودمند داشته باشد. به همین دلیل همیشه تنهاست و از تکامل و رشد فکری باز می ماند و دچار مشکلات روحی می شود. هیله باشنده قلعه وکیل کابل می گوید، من عادت داشتم که در هر کار شک کنم، ولی پس از یک تجربه زندگی آموختم که شک کردن خوب نیست و انسان در زندگی شرمنده و پشیمان می شود.
ما خودم چندین بار سر مثلا یک میمان آمده یا ازم خسرانایم بوده یا ازم خودگیایم بوده خانه ما آمدد شک کردیم. مثلا یک چیزی که نادرک شده یا گم شده از پیشم یا انگشترم بوده یا گوشواریم بوده یک جای مثلا مانده بودمش که هم دستی تو فکر کردیم که نفر که آمده بود میمان آمده بودم و گرفتن دیگه هم تو ورخطا شدیم. تا یک قسم چی برام پیدا شده که چطور شوی ما چه قسم کنم. اید پیسه از الماری قات کالا مانده بودم، ای تاو خورده بود یک میمانی که از نزدیکیم بوده خانه ما آمده بود. ما سر ازوا شک کردم، ما گفتم که حتما 100% هم ای پیسه را یا گرفتن. خود دو روز هم تصمیم گرفتم که ما باید دور خبر بسازم یا برم بگویم جنگ کنم که چی بگویم که تو چرا پیسه را گرفتی. خانه ما یکی دیگه از دوستا آمد که او هم خویشاونده بوده، پیشوری از وای گپ ما یاد کردم، گفتم که فلانی آمده بود پیسه ما گرفته دوزی کرده. ای همی چای خورد یک چند دقیقه شیش رفت، بازم بعد همی دلم یک چی پیدا شد که بخیزم همی الماری درست بپالم ببینم که شاید هم پیسه پیدا شد. باز گفتم نه گرفته چرا پیدا شد، خو گرفتم که تیم دختره که همی الماری را تاو بالا کند کالا بیاره دیدم که هم پیسه در قات کالا پیدا شد. وقت امو نفره که در خانه ما بوده امو وقت اول برده برزمو یک چند دقیقه تیرشت که او سر ما آمد. ما او بیخی دیگه مناسبات ما خراب شد و بعد از او پشیمان شدم که خود گفتم که نید زندگیم باید که می بیخی چی همشم تا که سر خود بیخی مطمئن نشدیم باید ما سر کس شک نکنم.
آگاهان می گویند اکثر اوقات دیده شده کسی که به هر کس شک و بدگمانی می کند حتما خودش مشکل دارد و یا هم در محیط و خانواده شکاک تربیه شده است که گرفتار مصیبت‌های جبران ناپذیر می‌شوند. حزب الله کارمند یک از دوائر دولتی می‌گوید شک کردن بی‌اعتمادی را به بار می‌آورد، بناً عمل خوب نیست.
شک است یک چی خوب نیست، تحقیق کنه بعد از باسرش ادعا کنه که این چیز تو گرفتی یا نه. کسی که مثال شک ما سر یک نفر میاد که شاید گرفته باشه، این رو باید راستن برش بگویم که شک ما سر تو است، آیا تو این کار کرده یا نکرده، که اون دامو لحظه باید چی شرف شود. مشکلات را که خلق میکنه بی‌اعتمادی، اول کلام مشکلش که است بی‌اعتمادی است. بی‌اعتمادی که اما دیگه او شاید راز دلم دیگر بر دیگه وقت برشان نگویه او آیسته آیسته دلش شک حسد و کینه پیدا میشه، در آخر قطع رابط میشه دیگه. به این خاطر دیگه باید نباید شک کنیم ما سر یک کسی.
برخی از علمای دینی از سوی زن به عنوان غیبت قلبی و باطنی نام بردند، زیرا افراد شکاک همیشه در دل به بدگویی و غیبت دیگران مشغول هستند که این کار در دین اسلام حرام می باشد. نجیب درویش یکی از علمای دینی در این باره توضیح می دهد.
شک کردن از دیدگاه دین اسلام یک عمل قبیح و ناروا هست و رسول هم میدونه میگه که مسلمان باید در مقابل مسلمان حسن زن داشته باشه، یعنی گمان خوب داشته باشه. سوی زن کس از جمله رذایل اخلاق است، یعنی از صفاتی است که صفات بسیار بد انسانی است، از جمله صفات رذیله هست و از جمله گناه های بسیار کبیره محسوب میشه در اسلام. یک فاجعه بسیار بدی را هم در خانواده و هم در اجتماع به بار میاره. مثلا اگر یک مرد در قبال خانم خود سوی زن داشته باشه، یعنی گمان بد داشته باشه، خودش یک فاجعه است. بنان خداوند کریم مهربانی میکنه که کسایی که ایمان آوردن شما اجتناب بکنین، یعنی از گمان بد که ای اسم یعنی گناه هست.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، این که چرا بعضی ها در خانواده و جامعه بالای هر کس شک و سوی زن می کنند، شک و بدگمانی چی عواقب بد در خانواده و جامعه دارد، چطور می توانیم شک و بدگمانی را کنار بگذاریم؟ در این رابطه مصاحبه را من مهریه انوری با پوهندوی زلمه هوتک، استاد پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل انجام دادم که مشنوید. استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که چرا بسیاری کسا هستند که بالای هر کس شک می‌کنند و یا سوی زن دارند؟
از دید اجتماعی وقتی که ما در یک اجتماع زندگی میکنیم، ولو اجتماعی بسیار کوچک خانواده باشه، اگر اجتماعی بزرگتر یک ولایت باشه و یک شهر باشه و اگر یک نهاد باشه، که دینه نداره که بالا اشخاص افراد بدون ازی که مطمئن شده باشه و در اون مورد اطمینان کامل داشته باشه، ما بالای کسی سوی زن. اولا سوی زن خود انسان به بحران بسیار بزرگ، خود انسان بسیار نارام میسازه. از لحاظ روانی انسان همیشه در تشویش و نگرانی وجود داره. خود انسان تنها سوی احساس میکنه، همیشه این سرگردان است، تو را اطمینان نداره، با هر چیز با بسار اندک رنگ، با هر چیز با اشتباه، به اون خاطر خود از اینم با بحران.
میخواستیم بفهمیم که چرا دی از مردم شکاک هستند.
یعنی خود شکاکی یا سویزن یا شک داشتن بیرش های عمیق داره. مثلا بعضی وقت میشه که انسان در یک محیط بزرگ شده باشه، به نمود حالت در اطراف یا در ماحول ازی وجود داشته، یا مت تربیت شده، یا مثلا از لحاظ زبانی آدم ناقص است، یعنی همیشه میپاله و بالای هر کس اعتماد نمیکنه. این یک نوع امو از امو بگم که از خانواده منشأ میگیره، از اجتماع منشأ میگیره، از محیطی که امروز در تماس است از اون منشأ میگیره، متاثر از اطراف اشخاص خود است. ولی بلکه این اجتماع است انسان با میت مشکلات گرفتار، ریشه ازی بسیار زیاد است.
و شک داشتن چی عواقب بعد در خانواده داره و در جامعه چه قسم؟
اما اولین گام و فضا یا مناسبات نیک دوستانه، یک فضای صمیمی که ولو خانواده باشه ولو اجتماع، اولا این برهم میخوره. اما اعتمادی که وجود داشت جانب مقابل، اما اعتماد نسبت به کسی که شاکی است و از دست میتره، اگر اون اعتماد نداره، اون میفهمه که وقتی که جانب مقابلش هر قدر اگر خود در حقیقت صادق نشان بده و هر قدر اگر خود بخواد تبریک کنه، ولی جانب مقابل بالای سیزن داشته باشه، همین فضای دوستانه از هم میشله و از بین میره و می روابط نیک و اصلاح و دوستانه که وجود داره ای اولین طریقت گامش است. واضح که عواقب بسیار خطرناک اجتماعی و اگر در خانواده باشه و در محیط باشه و امو عواقب ازی باز یه جامعه متضرر میشه. واضح که شما بالای کس اعتماد نداشته باشین و هم بالای شما اعتماد نمیکنه.
کسایی که مثلا شکاک هستن چطور میتونن که با امی شکاکی کنار بیاین و یعنی میتونن خود نجات بتن از شک داشتن خود؟
خب اگر این تکلیف روانی باشه، واضح که بهترین روانی که باید بره پیش یک پزشک یک دکتر روانی که علتهای زیر پیدا کنه که از خانواده هست، از محیط هست، از همکارا هست، از دوست هست، یا خود از یعنی تو در یک حالت قرار داره که هیچ نمیتونه خود بالای خود متکی باشه یا اتکا بالای اطمینان بالای نفس نداره، همیشه در دورایی و در بحران، او باید اولین گامش که باید پیش یک دکتر روانی. دومی که اگر ریشه های ازی بسیار عمیق باشه و در اجتماع باشه و طبیب یا دکتر یا پزشک روانی نتونه، باید سطح اجتماع باید برای برخورد شود. ما در اجتماع روابط بسیار متعدد داریم. روابط با خانواده داریم، با برادر داریم، با خواهر داریم، با کاکا داریم، با ماما داریم و بالاتر از خانواده ما با اجتماع داریم، با ملا داریم. این همه روابط همش باید ترمیم شود. ولی در شاید که بالا از این آدمی که شاکی هست، حرف پدر و مادر بسیار خوب بجا میشینه، یا حرف برادر، یا حرف ماما، یا حرف کاکا، یا حرف امام مسجد، یا یک روحانی، یا یک متنفذ، یا یک شخصیت بزرگ. ما باید دیده بشه یا بکنیم واجی طریق میکنیم، چون این مریض است و با مریض همون تو برخورد شود که مثل که اگر هم به دکتر میره و تکلیف خوده و دکتر باید این هم معالجه کنه و هم وقایه کنه. این هم همون تو باید شود در معالجه شود و در آینده وقایه شود که اجتماع از این و امراض یا از این و تکلیف نجات پیدا کنه.
آقای هوتک، یک جهان تشکر از شما. دوستان عزیز، این بود برنامه آشیانه که شنیدید. امید است مورد دلچسبیتان قرار گرفته باشد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.